بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. مستحضرید که بحث ما در مورد کلمات شیخ انصاری بود در تنجیم. تا اینجا سه ادعا از شیخ شد و سه صورت تصویر شد. خبر بده از احکام نجوم، یعنی خود مربوط به خود نجوم، صورت اول. خبر بده به حوادثی خارج از نجوم، ولی حوادث نجوم رو به عنوان زمان بگه، در اون زمانی که فلان ستاره در فلان جاست این حادثه واقع میشه و نخواد هیچ ربطی بین این دوتا برقرار کنه که بنا شد اینم جایز باشه. صورت سوم این بود که منجم بین این حوادث زمینی، حوادث مربوط به عالم پایین، با اون وضعیت ستارگان ارتباط برقرار کنه، ولو این که به اذن الله هم بداند، ولی ارتباط برقرار کنه. یک حادثه که در زمین واقع میشه از باد و باران و سیل و زلزله و قحطی و خشکسالی و ترسالی، اینا رو ربط بده به حوادث آسمان و بگه اونها دخالت دارن، حالا یا بل استقلال یا بل مدخلیه. این البته محل بحث واقع شد. شاید شیخ انصاری بیشتر به این مایله، حالا شاید که میگم اصلا ممکنه کلمه شاهد شایدم نگیم، بگیم از مجموعه برخورد شیخ استفاده میشه، که در این مورد سوم اگر بخواد حکم قاطع بکنه حق نداره و مثلا ادله حرمت شاملش میشه، و اگر پولی هم بگیره به خاطر این حکم قاطعش، این پول حلال نخواهد بود. ولی اگر قضاوتش قاطع نباشه بگیم که صحیح هست و مشکلی نداره. اینو در مجموع میشد از کلمات شیخ استفاده کرد. دوستان، وارد مدعای چهارم شیخ میشیم که البته این مدعا باز خودش به چهار سخن تفکیک میشه و در واقع طولانی‌ترین مدعای شیخ این قسمت چهارمه که طبیعتاً جلسه امروز و فردای ما رو به خودش اختصاص میده. ببینید، مدعای چهارم رو شیخ اینجوری مطرح میکنه که کسی معتقد باشه حرکات ستارگان و سیارات و افلاک با غیر ستارگان و سیارات و افلاک، با کائنات مثل حوادث زمین ارتباط داره، معتقد به ارتباط باشه. بعد میگه خود این ارتباط، اعتقاد به ارتباط چهار رقم تصور داره، که حالا یک دو سه چهار میگیم. حالا همینجا دوستان، چون من بنا ندارم خیلی کلمات شیخ رو اینجا نقد کنم، چون مثلا چیزی علمی مهمی نداره بخوام، حالا یعنی این نقد ها نه اصل مطلب. خب ببینید، واقعا این مدعای چهارم که ایشون میگه، صورت چهارم اعتقاد به ربط، مگه قبلی هم همین نبود؟ صورت سوم به خصوص، حالا همون سوم رو بگیم، اونم همین بود. صورت سوم این بود که چی؟ میگفت حوادث آسمان، وضعیت ستارگان در پدیده‌های طبیعی زمینی که ایشون میگه کائنات دخالت داره. خب این چهارم هم که همونه، اینه که وقتی مرحوم ایروانی میخواد حاشیه بزنه میگه مرحوم شیخ علارغم زحمتی که کشیده، بحث طولانی که کرده، اقسامی که آورده شلوغه، و درست هم میگه واقعا. این چهارمی با اون سومی چه فرقی میکنه؟ تقسیم وقتی میکنیم باید تقسیم اقسام جدا بشه. معمولا یکی از اشکالاتی که ما تو داوری میگیریم تو پایان نامه دوستان همینه که اولین چیزی که تو ساختار پایان نامه مثل خود من دقت میکنم اینه که طرف تونسته این دستبندی هاش درست باشه یا یکی جدا کرده، مثلا بعدی نسبتش با قبلی عام و خاص مطلقه، درست نیست دیگه. به هر حال این لغزش ها تو مکاسب هست، یعنی پیش اومده و محشین هم اشکال گرفتن. از این دوستان این گلایه که بگذاریم، حالا به هر حال داریم مکاسب رو پشت سر میذاریم. ببینید یک کسی معتقد به ارتباط باشه، خب یک کسی میگه هیچ ربطی نداره، زمین داره کار خودشو میکنه، آسمان هم کار خودشو، خب این هیچ. ولی اگر کسی قائل به ربط شد، ایشون میگه این ربط چهار رقم بیان میشه، چهار رقم تصور میشه. یکی این که میتونم بگم که از مرحله شدیدش، بله از مرحله شدیدش شروع میکنه، هی کمرنگش میکنه، یه نظم منطقی بهش میده. یه کسی معتقد باشه که پدیده های آسمانی تأثیر تام داره در پدیده های زمینی، یعنی چه تعبیر کنیم؟ رابطه علت و معلول دوستان چجوریه؟ علت و معلول، اصلا معلول هیچی جز ربط به علت نیست، هر کاری که میکنه علت میکنه. یک همچون تصوری از رابطه زمین با آسمان داشته باشه که هر چه در زمین واقع میشه ارتباط داره با آسمان، یعنی اونجا علت اینجا معلوله. دارن برخی از این فلاسفه که حتی وقتی اون خروس میخونه، اون رب و نوع خروس در آسمان میخونه که اینم میخونه، تا این حد حتی خواندن یک خروس و مرغ رو هم میخوان بگن ارتباط داره با اون پدیده. معمولا قائلین به اصطلاح رب و نو یا مثل افلاطونی طبق یک تعبیر تو بحثای فلسفی همچون اعتقادی دارن. ایشون میفرماید که اگر کسی این اعتقاد رو داشته باشه، به حسب نظر بزرگان دین چنین آدمی کافره. این که کسی بگه آسمان استقلال در تأثیر داره در حوادث زمین و زمین داره به مدیریت آسمان تدبیر میشه، ظاهر کثیری از عبارات اینه که این کفره. فرقم نمی کنه، جالبش اینه، فرقم نمی کنه که این اعتقادش همراه با انکار صانع باشه. بگه صانع کیه؟ صانع چیه؟ ما یک آسمان داریم، یک زمین داریم. آسمان تدبیر میکنه، انجام میده، زمینم متأثر از آسمانه. انکار صانع. یا نه صانع رو منکر نشه، منطقه توحیده، حالا به تعبیر بنده توحید افعالی رو انکار کنه. همون حرفی که نسبت میدن به مفوضه که خداوند عالم رو خلق کرد و عالم را واگذار کرد به خود عالم. گاهی مثال که میزنن میگن مانند معمار و سازنده ساختمانی که ساختمان و ساخت و خودش کنار کشید، ساعت سازی که ساعت و ساخت تحویل داد و رب اصلا شاید سالها باشه مرده باشه. ازا میدونید به مفوضه معطله هم میگن، میگن خداوند تعطیل کرد کارش رو در اداره کائنات، و این اداره کائنات خود طبیعتی که داره میچرخونه. خداوند خالقه اما دیگه در اداره کائنات واگذار کرده، با اینکه انکار سانه نمی کنن. یا ایشون میگه حتی به انکار سانه هم بر نگرده، یعنی یک کسی بگه من در عین حال معتقدم خداوند دخالت داره و عالم رو داره میچرخونه، مثلا به اذن الله از طرف خدا اینا دارن میچرخونن، هر زمانم خدا بخواد ممکنه اینا رو بزنه کنار، خودش وارد صحنه بشه. ولی هر کدوم از اینها باشه، همین که معتقد باشه حوادث آسمان مؤثر تام است در پدیده های زمین کائنات، کفر است. سواء رجع الى انکار سانه او تعطیل سانه او به اینام بر نگرده. البته دوستان اینجا ممکنه مثلا بگید خب وجه کفرش چیه اگر بر نگرده؟ ببینید اینا گویا اینو عقیده داشتن که چنین ربطی به این شدت مخالف ضروری دینه، مخالف ضروری آیات و روایاته، و آنچه که مخالف ضروری آیات و روایات باشه اعتقاد به او کفر میاره. امروزی ها رفتم داخل پرانتز ها، امروزی ها دوستان به این زودی کفر کسی رو صادر نمی کنن. مگر روزه ضروری دین نیست؟ مگر وجوب نماز ضروری دین نیست؟ حالا یک کسی وجوب روزه رو انکار کنه، بگه خب حالا یه رژیمی بوده قدیم میگرفتن، حالا یه جور دیگه بگیرن اشکال نداره، بعید نیست آینده رو باید منتظر باشیم از یه حرفا زده بشه. خب یک کسی اینجوری بگه، خب در قدیم دوستان تأمل نمی کردن، می گفتن که این آدم کافره. خب امروز میگن نه، اگر این انکار برگردد به انکار خدا و رسول، مثل کسی که میگن آقا قرآن اینجور میگه کتب علیکم السیام، العیاذ بالله بگه قرآن گفته که گفته، نه این بگه قرآن بگه پیغمبر فرموده، بگه خب پیغمبر فرموده که فرموده، اگه اینجور باشه این کفره. ولی اگر به انکار رسول و خدا بر نگردد نمیگن. چرا در باب نماز بعضیا تأمل دارن، رساله ها رو نگاه کنید میگن منکر نماز ولو انکار رسول خدا نکنه ازش پرهیز کنید به خاطر شبهه‌ای که وجود داره، حتی تارک الصلات ولو منکرم نباشه میگن احتیاط مستحب اینه که ازش پرهیز بشه. اما در باب روزه و حج عموما همچون نظری الان نداریم، ولی در گذشته که به شیخ انصاری برسد و قبل از شیخ انصاری، اینا معمولا یه چیزی که مخالف نصوص کسی انکار میکرد، البته نصوص قطعی روشن صریح یا مخالف آیه رو اگر کسی انکار میکرد میگفتن کافره. خب این قسم اول. پس این طور شده اگر کسی مستقل باشه، یعنی اینا رو مستقل بدانه، ظاهر کثیری از عبارات این نوع فرد رو کافر میدونن. مرحوم شیخ میفرماید که شاید روایاتی هم که منجم رو کافر معرفی میکرد نظر به این نوع منجم داره. ولی بهتون بگم، ببینید حالا همینجا یه لحظه توقف کنید، اگر گفتیم چنین منجمی کافره، چون منجمه داریم میگیم کافره یا چون کنار این اعتقادش یک مشکل وجود داره؟ دقت کنید چی دارم عرض میکنم، سوالو تکرار میکنم. اگر کسی گفت حوادث آسمان علت تام در پدیده‌های زمین، بنا شد کافر باشه، درست؟ چون این حرف رو میزنه کافره، یا چون این حرفش یک مشکل جانبی داره اون موجب کفره. میدونید چه فرق میکنه؟ یه دفعه میگیم خود این گفتن این جمله کفر میاد، یه دفعه میگیم نه، چون این جمله یا همراه با انکار صانعه به خاطر این کفره، یا همراه با تفویض و تعطیل، چون همراه با تفویض و تعطیل موجب کفره، یا چون منکر ضروری دین داره میشه. وقت میدونید ثمرش کجاست؟ ثمرش جاییست که اگر طرف اصلا خبر از ضروری دین نداره، انکار صانع هم نمی کنه، قائل به تعطیل هم نباشه، دیگه نمیتونیم بگیم. مرحوم شیخ دوستان همین حرف رو معتقده، میگه اگر ما این قسم رو حرام میکنیم و مثلا مثل خیلی ها میگیم کفره، به خاطر اون جوانبشه، حواشیشه، و الا نفس این باور اگر سر از انکار ضروری، مثل کسی که توجه نداره، سر از انکار سانه، سر از انکار دخالت خداوند و تدبیر الهی در نیاره، موجب کفر نخواهد بود. خب این قسم اول. بعضی دوستان دیر اومدن، داریم عرض میکنیم که اعتقاد به ارتباط بین حوادث آسمانی و زمینی 4 رقم میتونه نمود پیدا کنه. این نمود اولش بود که شدیدش بود، حالا هی باید کم رنگش کنیم ها، هی شستشوش بدیم رنگش بره. دوستان قسم دوم اینه که کسی بگه، دقت کنید، کسی بگه این ستارگان و افلاکند که زمین رو اداره میکنن، کارها رو انجام میدن، بارون رو تولید میکنن، نمیدونم ابر رو میارن، خوشسالی میارن، ترسالی میارن، برکت میارن، نکبت میارن، نقمت میارن، اینا همین افلاک هم که این کارها رو میکنن، ولی پشت سرش برای اینکه متهم به کفر نشه، تقسیمی و شهریش رو قطع نکنن، میگه البته مؤثر اعظم خداست. اولا همچون کسی داریم یا نداریم؟ من نمیدونم چقدر مطالعات فلسفی شما دارید دوستان، میدونید اینها در بحثای فلسفی داره. من یه ذره شما رو ببرم در بحثا، ببینید در مباحث فلسفی مشکلی که هست بحث سنخیت بین علت و معلول، که باید بین علت و معلول سنخیت باشه، ولذا از آب برودت میاد، از آتش حرارت میاد، این برودت با سنخ آب، و الا لصدر کل شیء من کلشه. چرا اینجور نیست؟ چرا از آب ما انتظار حرارت نداریم و از آتش انتظار برودت نداریم؟ چون رابطه معلول، اگر آب رو علت بگیریم و طبع آب رو و برودت و معلول بگیریم، یه سازگاری هست. گفت از کوزه همان تراوت که دروست، از علت همون صادر میشه که باز علت مناسب باشه. دوستان وقتی اینا بین، وقتی قانون سنخیت رو میپذیرن بین معلول و علت، اگر بیان بگن این نظام هستی، حوادث زمین مستقیما از خداوند صادر شده، یعنی یک ممکنه زائل مکین زمینه، به قول خودشون کثیف، کثیف نه یعنی چلکاروت، یعنی جایی رو میگیره، عجمی رو میگیره، مائت مرگ داره، از یک وجود مجرد محض تجرد غیر زمانی غیر مکانی صادر شده باشه. این معلول با اون علت تناسب نداره. میان چه کار میکنن؟ میان یک موجود ممکنه که میتواند مثل خداوند باشه، مثل مجرد محض باشه، به نام عقول عشره تصویر میکنن. عقول رو اینا ممکن میدونن، ولی ممکنی که میشه گفت المثل الاعلاست برای خدا، لله المثل الاعلا، لذا عقول عشره رو تصویر میکنن که خداوند خالق عقول عشره است. هنوز فاصله است، حتی با عقول عشره هم تناسب بین این ممکنات مادی کثیف با عقول عشره نیست. میان بعد از عقول عشره افلاک نهگانه رو تصور میکنن و مثلا این والمدبرات امرا رو که در قرآن هست تعبیر میکنن به همین عقول و همین افلاک. افلاک هم که دوستان فلاسفه میگن مراد ستاره زحل و نمیدونم خورشید و مهر و اینا، حالا اگرم بگن ایناست میگن اونا شعور دارن ها. لذا افلاکی رو تصور میکنن که حیوان است، صاحب اراده، صاحب چیه؟ شعوره. و بعد میگن این افلاک میتواند سنخیت پیدا کند با جهان ماده و جهان ماده رو مثلا خلق کنه، رزق بده. البته وقتی سوال میکنیم که یعنی شما میخواید بگید مثلا ما 10 تا اونجا بود، 9 تا افلاک بود، یکی هم خدا بود، شد چند تا؟ 20 تا. میخواد بگید 20 تا خدا داریم، میگن علیاذ بالله. ما معتقدیم المؤثر الاعظم خداست و کل شیء هالک الا وجهه. اما در عین حال برای که سنخیت رو برقرار کنن این رابطه رو برقرار میکنن. ولی ذا عرض کردم افلاکی هم که اونا تصور میکنن، افلاکی که دارای شعورن، دارای ارادن و هیچ ابایی هم ندارن دوستان که رزق و خلق و نزول باران و نمیدونم حیات و ممات من و شما رو به افلاک نسبت بدن. فقط خیالشون قرصه که پشت اینها مؤثر اعظم را خداوند گرفتند و یعنی میگن هم اعتقادات دینمون حل شده، هم قضیه سنخیت حل شده. من یادم هست دوستان اون زمانی که خب ما بحث اسفار رو میخوندیم، خب بحثم میدونی خیلی تحریک کننده است، یک کسی به هر حال خود به خود بحث آدم رو ترغیب میکنه دنبال بکنه. یادم هست آخرشم با همه این لطائف الهیل و تدابیر آخرم سنخیت رو حل نتونستم بکنن، چون بالاخره ما دست میزنیم همون عقل اول، میگیم این عقل اول واجبه یا ممکنه؟ چی جواب میدم؟ ممکنه. همین بسه که دیگه سنخیت از بین بره. و شما چه سنخیتی میتونید؟ حالا هر چی شما اینو چاقش کنید، اینو جسیمش کنید. ولذا تو رگ آثار مرحوم صدرا دوستان یه رگه هایی پیدا میشه حتی تصویر واجب، این خیلی عجیبه، تصویر واجب ماسوالله، اما واجبی که مثلا بالعرض، حالا همچون تعبیری. به هر حال من خواستم شما رو با این، چون اونا رو ندونید خیلی این بحثا معلوم نمیشه، چون الان میخونیم مثلا بگیم خلق و رزق و اینا به این آسمان. خب این آسمان مگه چی داره؟ یه مش ستاره داریم، یه مش سیاره داریم. حالا من وارد نیستم ستاره سر اینا. خب یعنی چه؟ ببینید اینا تو باورهای دینیشون بوده این بحث ها و این اعتقادات هست. این اخوان الصفا یه کتابی دارن، 4 جلد اخیراً هم چاپ شده، رسائل اخوان الصفا و یه چیز دیگه، یه نسل مسجعی داره. این بحث ها رو اونجا میتونید ببینید و بیشترم نهله های اسماعیلیه و باطنیه. علاوه بعضی معتقدن اینها از افکار اسماعیلیه راه پیدا کرده مثلا به بحث‌های فلسفی و وارد مثلا عموم شده. ببینید الان چی می‌خوایم بگیم دوستان؟ فن
می‌تونه مؤثر ارزم چی میگن؟ یعنی این افلاک مؤثر اثرن دیگه، این در واقع شینی که در تاثیرن دیگه. معنیش اینه اگه فن من اون فنی نشو و یا مؤثر ارزم ما نداریم فلسفه. مؤثر یعنی مؤثر، لا مؤثر فی الوجود الا الله الا الواجب. اگه بگم مؤثر اعظم یه تأثیر و مایی دارن، یه شریک هم در تأثیر، منظورشون اینه؟
در فلسفه نداریم یا شما معتقد نیستی؟
نه من بگم متوجه نشدم.
آخه نه، یه جور حرف میزنی مثل ملا صدرا.
نه من متوجه این شکل دوم نشدم.
اون یه حرف دیگه است.
مؤثر اعظم یعنی اونا
اما اینکه میگه شما از مؤثر اعظم نداریم تو فلسفه ها، اما من حد میزنم شما دارید به امید خدا میگید.
نه
بسیار خوب، بله نه این تعبیر نیست، اما خوب لازم نیست که عین کلمه باشه. بله این کلمه لازم نیست باشه. ببینید مؤثر اعظم چون اصطلاح نیست، مثلا واجب اصطلاح، ممکن اصطلاح تعریف داره، مؤثر اعظم اصطلاح نیست. قاعدتا اگر مرحوم شیخ با توجه گفته باشه و خواسته اعتقاد اونا رو منعکس کنه، منظور از مؤثر اعظم یعنی مؤثر بلا اصاله، یعنی اونی که واجب الوجوده و فراتر از او دیگه کسی نیست، مقابلش میشه مؤثر غیر اعظم، یعنی اونی که کارا رو میکنه ولی همش چیه؟ به اذن الله و در واقع ممکنه. یعنی بخوام دفاع کنیم از این تعبیر باید اینجوری بگیم و من همین رو هم توضیح دادم. دوستان ببینید اگر کسی یک همچون چیزی رو معتقد باشه، خب خیلی ها گفتن اینم کفره. اولا ببینید این خیلی کمرنگ تر از قبلی بود. قبلی چی میگفت؟ قبلی میگفت علت تام، حتی ممکن بود تا انکار ثانی هم تا تعطیل هم بره. این ندیگه، این خط قرمز داره، میگه والله سبحانه هو المؤثر الاعظم. به خصوص دوستان با این توضیح منم که دوستمون سوال کردن دادم که بگیم یعنی مؤثر اصلی، مؤثر واجب اوست. خب این خط قرمز داره، خیلی کمرنگ شد. اما در عین حال بعضی از آقایون گفتن چون این باور داره در خلاف ادبیات دین حرف میزنه، حالا به تعبیر بنده اینام کافرن. کجاش برخلاف ادبیات دینه؟ قرآن میگه ان الله هو الرزاق، مگه نمیگه؟ اینا میگن ان الافلاک هی الرزاقه. حال ولو ممکنه بگن البته افلاک به اذن الله رزق میدن، اما بالاخره دارن چیزی که با ادبیات دین نیست به کار میبرن. خداوند یحیی و یمیت، اینا میگن الافلاک و تحیی و تمیت، ولو وقتی که ازشون سوال کنی میگن البته خداوند است که محیی بلا اصال است. اما اینا مثلا به اذن الله یحیون به اذن الله یمیتون میمیرانن، تومیتون تحیون، از تعبیر عربیش این کارو میکنن. ولی دوستان به خاطر همین رعایت خط قرمز بعضی خواستن بگن ما اینها رو کافر نباید بدونیم، ولی ممکنه کارشون حرام بدونه. ما ببینید هر حرامی که موجبه کفر نیست. خود کسی شراب هم میخوره حرام، اما موجبه کفره. لذا بعضی مثل شهید اول رضوان الله علیه دوستان تأمل دارن که ما اینها رو کافر بدونیم، ولو اینها مثلا باور غلطی دارن، اما بالاخره اینها فراتر از اراده افلاک و از این حرف ها، اینها خدایی رو تصور میکنن که اون خدا مرید اصلیست، ولو اینها هم مریدن. آخه این باور نمیخواد بگه افلاک آلتیست مثل نمیدونم تیشه در دست نجار، چون افلاک رو گفتیم اینا چی میدونن؟ ذی شعور میدونن. لذا عبارت داره حتی یکون کل آله منتها به زیادت شعور و قیامل، نمیدونم اینا رو پیش مطالعه چجور کردید عبارت یا مکاسب اینجا، که اینا بگن آقا این افلاک مثل آلته. شهید اینو میگه، میگه اینا معتقدن افلاک مثل آلته، ولو آلتی که شعور داره، اختیار داره، مثل یه انسانی که در اختیار یه انسان دیگه قرار میگیره، مثل آلت براش کار میکنه، ولی خب شعورم داره، ارادم داره. اینا میگن افلاک اینطور. عرض کردم اینا مدبرات امرا رو در قرآن هم به همین میگن. قرآن گفته والمدبرات امرا، معلومه پس یک مدبراتی داریم که دارن دنیا رو اداره میکنن، متا همه به اذن الله. و هر حال دوستان اینم قسم دوم از این قضیه. حالا دوستان من برای که حالا اولا پیش مطالعه که حتما میکنید بحث فردا رو، اما یه سوال مطرح کنم. حیف این روزها حالا که این بحث ها شده دوستان، یه کمی بحث کلامی داره، رنگ کلامی داره بحثمون، رنگ فلسفی داره، حیفم هست. ببینید حالا ما خودمون به عنوان شیعه امامیه، خود ما چی معتقدیم؟ الان نگاه کنید، بنده این لیوان رو از زمین بلند میکنم، درست؟ رو همین مثال متمرکز بشید، اصلا جای دیگه هم نرید. آه درست؟ بعدم یه مقدار از این آب رو میخورم. دو تا کار صورت گرفت، لیوان از زمین بلند شد و مقدار آب خورده شد. خب معتزله خب خودش راحت میکنه، میگه این دو تا فعل، بگید این دو تا فعل مال تو هست، اصلا اسم خدا را هم نیار اینجا، نبوگو خدا لیوان رو بلند کرد، نبوگو خدا آب خورد، بله خدا تو رو خلق کرد، تمام، آبم آفرید، تمام، همین. لذا این فعل حقیقتاً به تو منصوبه. این بندای خدا حرفشون روشنه. اشاعره هم که معلومه، اشاعره میگه تو لیوان رو بلند نکردی، کی بلند کرد؟ خدا بلند کرد. تو آب نخوردی، خدا آب خورد. اینه دیگه، یعنی ما میشیم یک آلتی در دست نجار ازل. منز خرابات، منز میخانه به خرابات نخود افتادم، حتی شردان دارم خرابشم، اینم از روز ازل حاصل فرجام افتاد، حافظ میگه دیگه. خب ما چی میگیم؟ امرون بین الامرن. خب این چیه؟ ببینید الان نقش خدا در این دوتا کار چیه؟ من و خدا لیوانو بلند کردیم، من و خدا لیوانو بلند کردیم و من و خدا آب خوردیم. نه، من لیوانو بلند کردم، من آب خودم به اذن الله. ببینید این اذنی که اینجا میگیم اذن اعتباری که نیست. اذن چیه؟ تکوینیه. این غیر از اینکه این نفر اذن میده که اون آقا یه کاری بکنه، اون انشاست. این اذن تکوینه. چون این اذن از سنخ تکوینه، سوال میشه نقشش چیه؟ لذا به اذن الله این تعبیر به درد نمیخوره، اینو باید بازش کرد. جناب یحیی که توحی الموتا نمیدونم تبرو به اذنهی به اذن الله قرآن میفهمد، این یعنی چه؟ یعنی دو نفری این کارو کردن. بگید نه، نقش خدا همین بود که آب آفرید، تو رو آفرید و چی؟ تو رو تشنه کرد، خاصیت رفع تشنگی به آب داد. بعدش چی؟ به تو قدرت داد. بسیار خوب، تو این بلند کردن چی؟ آقای ادان این چی؟ این که کار حل نمی کنه. فکر کنی واقعا اگه کار بد باشه چی؟ و ما رمیت از زمد حل میکنه کار؟
بسا گیره از این ها مثلا کاره بدی شد.